ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده. صبحتان بخیر. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با افتخار تمام و مدت 20 دقیقه. در این 20 دقیقه از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت میکنیم. به امید که انشاءالله بتانیم قدم کوچکی در ارتقاء سطح بهداشت در جامعه افغانستان برداریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک ماست. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم سمانه خرمی نیک، کارشناس محترم قابلگی یا مامایی هستیم. خانم خرمی، من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خب ما در خدمت شما هستیم در برنامه امروز راز سلامتی. دو برنامه گذاشتم در خدمت شما بودیم، صحبت خوبی مطرح شد در ارتباط با آمنوره و همینطور در ارتباط با یائسگی. یکی از اتفاقاتی که به هر حال هست در جامعه، از مشکلاتی که وجود داره در ارتباط با خانم ها و به نظر میرسه زیاد هم اتفاق میفته، بحث سقط هستی که خانم هایی هستن که به هر حال دچار سقط میشن و ممکنه بعدش دچار مشکلات دیگه خصوصا از نظر روحی روانی شون. میخوایم که در ارتباط با شما صحبت بکنیم. مقدمه بفرمایید، من انشالله سوالای بیشتری مطرح میکنم.
خواهش میکنم. سقط جنین کلن قبل از 5 ماهگی اتفاق میفته و کلن سقط به مواردی میگن که مادر جنین خودش رو قبل از 5 ماهگی از دست بده. سقط خودش به 2 دسته تقسیم میشه، یکیش سقط خود به خودیه و یکی سقط القا شده است. خود به خودی اون چیزی که مادر خودش ناخواسته سقطش اتفاق میافته و به هیچ عنوان خودش دخالتی نداره در این امر.
بله.
ولی سقطهای القا شده سقطهایی هستن که مادر خودش دخالتگر در واقع در انجام سقطش هست. چیزهایی که خیلی باعث سقط در سقطهای خود به خودی در واقع ما میخوایم صحبت کنیم، نه سقطهایی که مادر خودش دستن در کاره در این اتفاق. تو سقطهای خود به خودی یکی از عوامل خطری که در مادر ممکنه اتفاق بیفته یکی افزایش سن مادره. برای همین ما توصیه میکنیم خانم ها اصلا نذارن سنشون بالا بره و در سن بالا باردار بشن.
بالا که میفرمایید یعنی چند سال؟
سن بالای 35 سال اصولا خطرناکه برای باردار شدن، هم برای جنین و هم برای خود مادر.
بله.
افزایش سن پدر خودش یک نوع عوامل خطره. افزایش تعداد بارداری های مادر خودش از علائم خطر دیگه. حاملگی که در عرض 3 ماه بعد از تولد نوزاد و یا از سقط گذشته اتفاق افتاده باشه یکی از عوامل خطره. برای همین ما به خانمایی که از بارداری قبلیشون گذشته، تازه گذشته و یا سقط قبلی داشتن میگیم حداقل یه فاصله 6 ماه تا 1 سال بگذره و بعد مجددن سراغ بارداری بعدی برن. سابقه سقط یا مردزایی در قبل اگر داشته باشن خودش از عوامل خطر دیگه است و همچنین تولد بچه مبتلا به بیماری های مشکلدار جنینی، اینا خودش از عوامل خطر افزایش سقط خود به خودی در مادره.
سن پایین نمیتونه جز عوامل باشه؟
سن زیر 18 سال خودش باز از عوامل دیگه یه سقط بارداریه.
خب عرض کنم که عوامل خیلی بود و خیلی هاشم قابل پیشگیری است، یعنی
همه اینا قابل پیشگیریه، فقط بعضی موقع مگر سن ازدواج مادر بالا باشه که نشه پیشگیری کرد، وگرنه همه اینا مواردیه که میشه پیشگیری کرد و با پیشگیری هیچ کدوم از اینا ممکن اتفاق نیفته مگر اینکه عوامل ژنتیکی باشه. اگر ژنتیکی باشه ممکنه سقر خود به خود اتفاق بیفته که خب باز همونم با پیگیری های لازم، با اینکه پیش پزشک برن و دستوراتی که پزشک بهشون میده همونم میتونن جلوشو بگیرن.
عوامل دیگه مثل سوی تغذیه، مثل فعالیت های شدید بدنی، اینها میتونه نقش داشته باشه؟
قطعا همینطوره، سوی تغذیه که در واقع باز میرسیم به همون تغذیه نامناسبمون و فعالیت شدید بدنی، اینها همه باز از علائم دیگه سخته که باید مادر حتما توی 5 ماه اول بارداریش خیلی رعایت کنه. از لحظه‌ای که متوجه میشه باردار شده تا 5 ماه اول بارداری کلن تمام این علائم اگر رعایت کنه از این دوران میگذره و دیگه خیالش راحت میشه از نیمه دوم بارداری به بعد.
یعنی در اون دوره کاملا استراحت کنن؟
نه، به فعالیت‌های معمولشون ادامه بدن، فقط با انجام یه سری آزمایشات و سونوگرافی پزشکشون متوجه میشه که ایشون نیاز به استراحت مطلق داره و یا نه. ولی اگر سقط مکرر اتفاق افتاده بود خود پزشک توصیه‌های لازمو بهشون میکنه که یکی از این توصیه‌هامون استراحت زیاد مادره که باز همونم با شرایط بهشون توصیه میشه که انجام بشه یا نه. ولی قرار نیست کسی که باردار شد توی 5 ماه اول اصلا تکون نخوره، میتونه به در صورتی که سونوگرافی خوبی داشته باشه و هیچ نوع علائم تهدید کننده سقط مثل خونریزی، مثل لکه بینی، مثل درد زیر دل، دردهای شدید کمری، هیچ کدوم از این علائم نداشته باشه، میتونه به یک فعالیت معمول بدنیش ادامه بده.
بله. خب خانمی دچار سقط میشه، خطراتی براش وجود داره؟
بله. اول اینکه باید حتما رژیم غذایی مناسبی داشته باشه. اگر رژیم غذایی مناسب نداشته باشه قطعا دوباره سقط سراغش میاد. اول در مورد همین کامل توضیح میدم و بعد سراغ خطرات دیگهش میریم. سقط جنین خودش از اون چیزاییه که ممکن تو همین 3 ماه اول اتفاق بیفته. یکیش که گفتم اگر اختلال ژنتیکی نباشه ممکن همین تغذیه نامناسب باشه. خانم ها برای اینکه بتونن جلوگیری کنن از این، بعد از سقط ممکنه دچار سرگیجه های شدید بشن، ضعف بدنی بشن که باید حتما از کربوهیدرات های استفاده کنن که حتما فیبر و کربوهیدرات خوب و نشاسته خوبی به بدنشون برسونه، قندشون رو به اندازه کافی کنه، نه کربوهیدرات هایی که مثلا قند اونها رو به اندازه میبره بالا که باز منجر میشه انسولین زیاد بدن ترشح کنه، انسولین زیاد ترشح میکنه، افت قند دوباره پیدا میکنن و همین تغذیه نامناسب ادامه دار میشه. اول این که بعد از تغذیه استراحت کافی باید داشته باشن بعد از انجام سقطشون و همچنین برنامه غذایی خودشون رو حتما طوری برنامه بریزن که هم یه برنامه درست غذایی داشته باشن و یک توی برنامه روزانه‌شون حتما یه استراحت کافی بعد از سقط داشته باشن تا برای حاملگی های بعدی دچار این مشکل نشن. محدود کردن کربوهیدرات هایی که براتون توضیح دادم، کربوهیدرات های کم فیبر، حالا مثل کربوهیدرات هایی از قبیل برنج سفید، غلات تصفیه شده، آرد سفید، این جور چیزا خیلی ممکنه دچار دوباره سقط مکرر بشه و مادر فکر میکنه اینها همون چیز معمولی که داره استفاده میکنه است و خیلی هم خوبه داره به خودش میرسه، ولی نه، اینا چون کم فیبرن دوباره بدنشون مقاومتش کم میشه و ممکنه دوباره سقط دوباره سراغشون بیاد، نه قطعی باشه به خاطر اینکه تغذیه نامناسبه، ولی میتونن به جای اون از بلغور، جوه دوسر، برنج قهوه‌ای، سیب زمینی شیرین تو برنامه‌های غذاییشون حتما بذارن. اینا رو اگر بذارن تغذیه مناسب میشه، از اون شرایط کربوهیدرات کم فیبر تبدیل به کربوهیدرات‌های پرفیبر میشه و سعی میکنه قند بدن رو به حالت متعادل نگه داره و همچنین دچار سقط مجدد نمیشن اگر از طریق مواد غذایی باشه. قند شکرشون رو محدود کنن، شیر و گوشت و پرچربشون رو همچنین استفاده کنن، اسید چرب ترانس در واقع توی مواد غذایشون حتما داشته باشه استفاده از نون، برنج سفید، همچنین گفتم رشته فرنگی، بیسکویت، چوب شور و شبیه این رو اصلا استفاده نکنن و تو برنامه غذاییشون نذارن.
بله، بعضی فکر میکنن که حالا اگر خانم دچار سقط شده با توجه به خون ریزی هایی که وجود داره و ضعف بدنی که معمولا بعدش ایجاد میشه، اینا باید گوشت خیلی فراوان مصرف بکنن، همینطوریست؟
نه، هر چیزی باید به اندازه باشه، ولی همونطور که گفتم شیر و گوشت پرچرب استفاده بشه، ولی هر چیزی به اندازه خودش باشه، حتما تو برنامه غذاییشون داشته باشن، ولی افراط تو هیچ چیزی نکنن. همونطور که توضیح دادم بهشون، یه برنامه روزانه داشته باشن و این برنامه رو ادامه بدن تا اگر بارداری خواستن ادامه داشته باشه و اگرم نداشتن لااقل به عوارض بعد از سقط دچار نشن.
خیلی خوب، با شما در ارتباط با عوارض بعد از سقط صحبت میکردیم و شما در ارتباط با تغذیه صحبت کردین که یک بخشش به هر حال اهمیت داره که تغذیه مناسبی باشه. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم در بخش دوم گفتگو، انشاءالله در ارتباط با عوارض بعد از سقط با شما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
متشکرم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800-226،
در افغانستان 0-794-717-144.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم، برنامه راز سلامتی رو میشنوین و ما امروز گفتگو میکنیم با کارشناس خوب برنامه، خانم سمانه خرمی نیک، کارشناس مامایی یا قابلگی در ارتباط با سقط. خب خانم خرمی نیک، یکی از بحثایی که به نظر میرسه خیلی پر اهمیت باشه در ارتباط با بحث سقط اینه که احتمالاً عواملی وجود داره یا نشانه هایی وجود داره که ما اینا را به عنوان تهدید و سقط بشناسیم، یعنی این خانم اگر این عوامل وجود داشته باشه یا اگر این نشانه ها وجود داشته باشه ممکنه که دچار سقط شده، و چنین چیزی هست؟
قطعاً همینطوره که در واقع ما به ما میگیم تهدید به سقط شده یه خانم. هر نوع ترشح خونی که از کانال داخلی ناحیه تناسلیشون دیدن و یا خونریزی واژن در طی نیمه اول حاملگیشون دیدن، مطمئن باشن که این یک نوع تهدید به سقطه. از مشخصات تهدید به سقط میتونن برای اینکه خودشون بدونن این علائم تهدید به سقطه و به پزشک مراجعه کنن، یکی خونریزی‌های خفیف و مختصر ممکنه باشه، ممکنه دردهای گرفتگی شکمی داشته باشن، دائما هی انقباض بگیره شکمشون، درد زیر دل داشته باشن، ممکنه درد پشت در قسمت پایینشون، هرچی به سمت قسمت‌های پایینی اندام تحتانیشون باشه رو سراغشون بیاد. میتونه این درد به صورت مداوم باشه و یا نه، میتونه مثلا دوره‌ای باشه بگیره ول کنه. این هم اینا همه از علائم تهدید به سقط هست. ممکنه دردهای فشارهای لگنی باشه و یا فشارهای لگنی و رحمی باشه، ممکنه به خاطر ناشی از باز شدن دهانه رحمشون باشه، و یا ممکنه به حال دیگه در آخر تهدید به سقط در واقع که خودش منجر به سقط میشه، ممکنه تیکه های از جنینشون و یا جفتشون و یا در کنار خونریزی دیده بشه که اون خودش کلا منجر به سقط میشه.
خب چیکار باید بکنن اون وقت اگر تهدید به سقط شدن؟
حتما این خانوما اگر دیدن تهدید به سقط، لکه بینی داشتن، خونریزی داشتن و یا هر کدوم از این علائم داشتن، اولین کاری که میکنن مراجعه سریع به پزشک. اگر توی مراحل اولیه باشن میتونن با دادن دارو و استراحت مطلق، اونم تحت نظر پزشک، خود پزشک کنترلشون میکنه. ولی اگر دیگه به موارد آخری که گفتم برسن، نهایت منجر به سقط میشه و باز داروهایی میدن که بعد از سقط اتفاقی برایشون پیش نیاد و خونریزی شدید نداشته باشن و اگر منجر به موندن بقایایی از قسمت‌های حاملگیشون باشه، ممکنه تبدیل به کورتاژ بشه، که البته اصولا اگر از همون اول مراجعه کنن به پزشک، پزشک کاری میکنه که منجر به اون اتفاق نشه.
بله. خب خانم خورمینیک، دقایق پایانی برنامه امروز راز سلامتی هستیم، از این چند دقیقه استفاده میکنیم. من این سوال مطرح بکنم خدمت شما که خب برای درمان سرپایی تهدید به سقط چه کارایی میشه، چه زمانهایی باید این پیگیری شه و حتما در واقع کار درمانی صورت بگیره؟
قطعا مادری که سر میزنه برای تهدید به سقطش حتما تمایل به بارداری داره، ادامه بارداری داره که سر زده به ما، و حتما اول اینکه مطمئن بشیم این خونریزی چقدر خفیف تا شدیدش چقدره، در همون حد درمانش کنیم، مطمئن بشیم با انجام یه سونوگرافی، مطمئن بشیم از زنده بودن جنین و اگر جنین زنده بود همچنان به ادامه بارداری مادر کمک میکنیم با دادن داروها و سونوگرافی که بهتون گفتم، حتما حتما باید انجام بشه. و اگر جنین زنده باشه، داروها داده بشه و خونریزی مادر کم بشه، حتما مهمترین کاری که یه مادر میتونه در این شرایط بکنه، در صورتی که پزشکش بهش اثبات کرده بود که جنینش زنده است، باید حتما استراحت مطلق داشته باشه تا زمانی که خود پزشک بهش دستور بده.
این استراحت مطلق که میگین یعنی اصلا از جاش تکون نخوره؟
قطعا همینطوره، اگر نیاز به این باشه باید حتما از جاش تکون نخوره.
خیلی خوب، من یه سوال بکنم، اگر خانم یک بار دچار سقط میشه، این به عنوان یک آدم مستعد شناخته میشه؟ همینطوره.
فردی که دچار سقط شده باید برای حاملگی بعدیش بیشتر از یه فردی که اصلا تا حالا سقط برش اتفاق نیافتاده مواظب بارداری بعدی باشه. اول اینکه فاصله بین بارداری هاشو حتما زیادتر کنه، و همینطور همونطور که بهتون اشاره کردم، حتما 6 ماه تا 1 سال بگذره از سقط قبلیش و به هیچ عنوان کمتر از 3 ماه از سقط نگذشته دوباره مجددا باردار نشه. حتما رژیم غذاییش رو رعایت کنه، چون حتما این افراد تهدیدن به سقط مجدد هستن و باید خیلی مواظب باشن. رژیم غذایی داشته باشه، فعالیت‌های ورزشی منظم داشته باشه قبل از حامله شدن بعدیش، ولی فعالیت شدید بدنی رو به هیچ عنوان نداشته باشه اگه قصد بارداری مجدد داره بعد از چند ماه.
اگر تصمیم گرفت که وزن کم کنه چی؟
ایرادی نداره، اگر وزنش واقعا بیش از حد باشه میتونه وزن کم کنه، ولی اگر وزنش در حد وزن نرمال باشه و یا یک کم فقط افزایش وزن داشته باشه و نیاز به بارداری مجدد داشته باشه، نیاز نداره به کاهش وزن، فقط باید تغذیهش رو مناسب کنه. حتی اگر میخواد رژیم بگیره حتما تحت نظر پزشک باشه و با اجازه پزشک مصرف کنه مواد غذایی که باید.
بله، این که میگیم تغذیه مناسب داشته باشه به معنای پرخوری که نخواهد بود.
قطعا همینطور، پرخوری اصلا توصیه نمیشه.
خیلی خوب، صحبت های خوبی بود خانم خرمی نیک، استفاده کردیم از صحبت های شما در برنامه امروز راز سلامتی و حتما هم شنوندگان خوب برنامه استفاده کردن و انشاءالله این صحبت ها در زندگیشان به درد خواهد خورد. بسیار سپاسگزاریم از شما، با شما خدافظی میکنیم.
من هم سپاسگزارم و خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.